بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده 41مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه ای که آخرین برنامه از فصل اول سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هست که ملاحظه فرمودید عمده تمرکز ما در این قسمت ها در خصوص زرتشت، اعتقادات زرتشت و شناخت زرتشت و ابهامات در مورد زرتشت بود. 40 قسمت خدمت شما بودیم، مطالبی رو عرض کردیم و همون ابتدا گفتیم منطق ما بر اساس منطق شیعه میپرسد هست. سوالاتی رو داریم از زرتشتی ها، بیان به ما جواب بدن. 3 سوال اساسی مطرح کردیم در مورد شخص زرتشت، یه سوال هم این جلسه تا آخر اضافه کردیم که بعد از اون 3 سوال باید به این سوال هم اگر خواستن جواب بدن. دعوت کردیم از موبدان عزیز زرتشتی برای پاسخ دادن به این سوالات. بیش از 1 سال صبر کردیم، بزرگواری از موبدان زرتشتی تشریف نیاورد، از مبلغین زرتشتی دعوت کردیم، برخی اومدن سعی خودشون رو کردن در برنامه ولی خب راه به جایی نبردن در پاسخ دادن صد سوالات. حتی جادوگر، کسی که مدعی بود من موق زرتشتی هستم و جادوگر زرتشتیان هستم و نمیدونم مؤسس اولین دانشگاه جادوگری ایران هستم و اینها، ایشون اومدن صحبتشون رو دیدید، مطالبشون رو شنیدید، خودشون هم قطعا قانع نشدن از اون مطالبی که گفتن. و ما فصل اول برنامه رو تا این قسمت که قسمت 41مین هست انشاءالله میبندیم که با تمرکز بر زرتشت بود. فصل بعدی به موضوعات دیگه ورود بیشتری خواهیم داشت، تمرکزمون رو مسائل دیگری خواهد بود که اونها هم اساسی و مهم هستن. اما ما این قسمت قبل فراموش نمی کنیم، ما اینکه فکر کنید سوالاتی که ما پرسیدیم از زرتشتی تمام شده باشه و اینها، نه اینجوری نیست. فقط دیگه 1 سال منتظر بودیم و فکر میکنم دیگه 1 سال کفایت بکنه انتظار برای یه قسمت مناظره با یک موبد عزیز زرتشتی. وقتی که نمیان دیگه مسئله برای بینندگان عزیز روشن میشه و ثبت خواهد شد در مسائل رسانه، در تاریخ مباحث دینی رسانه‌ای که 1 سال منتظر بودیم در یک شبکه ماهواره‌ای، از عزیزان زرتشتی هیچ کس نیومد، با اینکه نه توهینی کردیم، نه جسارتی کردیم، نه دروغ اینجا گفتیم و سعی کردیم هنوز که مطرح میکنه مستند باشد به مطالبی که موبدان زرتشتی گفتن، مورخین گفتن و مطالبمون عمدتاً بر اساس محوریت و موضوعاتی بود که در اوستا آمده بود. هر بخشی از اوستا هم که ایراد گرفتن سریع از موبدان زرتشتی اومدیم جوابش رو عرض کردیم که از لحاظ اعتباری به چه شکل است. اما از اونجایی که اگر شما به صورت زنده دارید برنامه ما رو ملاحظه می‌فرمایید، در شب عید قربان هستیم. ایام عید قربان میشه، سال‌های گذشته اینطوری بود، حالا امسال دیگه خیلی ظاهرن به این موضوع نپرداختن ولی ما بهش میپردازیم. میامدن به مسلمان ها ایراد میگرفتن که این چه رسمی قربانی کردن؟ به جای قربانی کردن درخت بکارید و این چرا اسلام اومده گفته که مثلا حیوانات رو قربانی بکنید و اینها. با این که میدانید قربانی کردن در آیین اسلام به معنای از بین بردن حیوانات به صورت بی هدف نیست، به معنای این است که ما حیوانی رو که آفرینشش در راستای خدمت به بشر هست رو در اختیار خودمون قرار میدیم، استفاده از اون میکنیم و دیگران رو هم به هر حال مشمول اون استفاده قرار میدیم، دیگران رو هم اجازه میدیم از اون استفاده بکنن. درخت هم میکارن مسلمان ها، درختکاری هم دارند و اما جایگزین استفاده از حیوانات نمیدونن درختکاری رو. حالا دیگران با شعار دادن، حرفای زیبا زدن و اینا، خود اون افراد برید بپرسید شما اگر از مواد غذایی استفاده میکنید که درش گوشت استفاده شده، خب اون گوشتی که شما دارید میخورید اون گوشت رو که درخت موز که اون گوشت رو نداده که شما بخواید استفاده بکنید، بالاخره یه حیوانی ذبح شده، یک موجود زنده کشته شده تا این گوشت تهیه شده شما دارید میخورید. یا اونکه بیان میگن نه ما اینکه قربانی میکنید مشکل داره. خب چه ایرادی داره؟ حالا شما مثلا در یک هفته اون تعداد حیوان رو میکشید برای خوردن، مسلمان در یک روز این کار رو انجام بدن، یه آینی هم باشه، مگه شما زرتشتی رو تو آینتون ندارید؟ امشب بهش میپردازید. بعضی از این آقایون زرتشتی که میان تو فضای مجازی 2-3 تا عکس توی فضای مثل اینستاگرام میبینن و تصور میکنن که خب بله در آیین زرتشت قربانی کردن وجود نداره، در ایران و باستان اصلا همچین چیزهایی وجود نداشته است. امشب ما میخوایم جواب اینها رو بدیم. اسناد که بسیار فراوانه، من سعی میکنم اون اسنادی رو که هم مثلا از کتاب اوستا آمده از لحاظ اعتبار، یا اینکه ممکنه براتون جالب باشه، یا اون سند گفته نشده یا کمتر گفته شده رو امشب خدمتتون تقدیم بکنم. بعد از اونم امشب به عنوان آخرین قسمت از فصل اول برنامه تاریخ بدون روتوش میخواییم تماس های شما رو دریافت کنیم. ما الان هم امید نیستیم تا آخر برنامه، چه بسا امشب یه موبد عزیز زرتشتی تماس گرفت سوالات ما رو جواب داد. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و توضیحاتی رو در مورد قربانی، روش قربانی و کیفیتش در آیین زرتشت و ایران رو باز به خدمتتون عرض خواهم کرد. با ما همراه باشید.
صار بحيني بموجد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. ايسع بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي واطلب رضاك. اسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك احد وحدك جيبي يدعى. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي اقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي واعترف ذنبي عظيم هايمي وادي.
ممنونم که با ما همراه هستید و این میان برنامه ابتدایی کار رو ملاحظه فرمودید. شاید من نتونم حالا امشب بهتون تصویر مونیتورم رو نشون بدم بخاطر بحث فنی هست، ولی سعی میکنم از کتاب های دیگه که اینجا در استودیو هستن استفاده بکنم. در مورد قربانی در آیین زرتشت، اولا این رو بدونید که یک کتاب جدایی با همین موضوع نوشته شده و منتشر شده تحت عنوان قربانی در آیین زرتشتی. جناب آقای غلامرضا نوادری این کتاب رو نوشتن، حدود 260-270 صفحه به بحث قربانی در آیین زرتشت و ایران و باستان و یه جایی هم سایر ادیان رو مطرح کردن و بهش پرداختن. اما آیا در اوستا قربانی وجود دارد یا وجود ندارد؟ ما مستقیم بریم سراغ اوستا. سعی میکنم منابع رو زیاد بهش نپردازم، چون چند تا از اینها رو که ما مطرح بکنیم شما متوجه خواهید شد که آیا واقعا زرتشتی ها قائل به قربانی هستن یا نیستن، یا بودن یا نبودن، و اینکه در ایران و باستان آیا قصد قربانی وجود داشته یا وجود نداشته. دیگه سعی نمیکنم خیلی منابع زیادی رو بیارم، سعی میکنم با همون تعدادش به هر حال مسئله که میخوام رو اثبات بکنم. ملاحظه بفرمایید، اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه که بارها به این کتاب استناد کردیم، استدلال کردیم و شما در برنامه دیدید، صفحه شماره 151 اینجا در حات 11 یسنا، حات 11 در بخش چهارم میگوید که اهورامزدا پدر اشوان میاد میگه چه کسی رو نفرین میکند. در صفحات قبلش حات 11 بر این اساس است میرسه اینجا یه بخشی داره که اینجا میگه اهورامزدا پدر اشوان مرا که همم از اندامهای گوسفند پیشکشی، گوسفندی که قربانی شده، دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشت. مثل تباخی مثلا که میرید اونجا مثلا درخواست میدید میگید مثلا این اعضای گوسفند رو میخوام، این هم همینجوری بوده. اهورامزدا اومده یه همچین قربانی بوده، پیشکشی داشته. آن که از این پیشکشی من دو آرواره و زبان و چشم چپ که اهورامزدا مرا ارزانی داشت پاره ای رو برواید یا بردارد. میاد میگه که چه کسانی آدم ها بد کیا هستن، اینا به چه روزی میفتن، ناله و نفرین پشت سرشونه. کی؟ کسی که کله پاچه که اهورامزدا داده رو برداره. این کله پاچه هم بعد از قربانی بوده دیگه، پیشکشی. حالا در مورد این عبارت من بحثا رو دیدم، حواشی که بهش پرداختن زرتشتی اونها رو دیدم. آقای عرضم خدمت شما که دکتر آبتین ساسانفر چه مطالبی رو گفته، چه ادعاهایی مطرح شده، بعد در مورد این واژه، همه اینا رو من رفتم دیدم و مثل روز برام روشنه که کجا دارن پنهانکاری میکنن و کجا میخوان توجیه بکنن. اما باز برای اینکه این مسئله پیشکشی هم و این عبارت قربانی ببینیم که چه کسی به این مسئله تصریح کرده یا نسبت به این موضوع اشاره کرده، میریم سراغ یک شخص ناماشنا برای تمام زرتشتی، جناب آقای پور داوود. آقای پور داوود در یشت ها، اونجا که اومده از یشت ها را ترجمه کرده، شرح هم زده پایین اون ترجمه، شرح عبارات رو هم شما میتونید اونجا ببینید. اگر اونجا ملاحظه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، بعد از مراجعه ملاحظه میکنید که مطلبی رو داره در خصوص قربانی و شرحی رو داره ذیل اون که آمده مسئله رو روشن کرده. شرح آقای ببخشید در یسنا، گفتم یشتا، خیلی در یسنا، کتاب یسنا بخشی از کتاب اوستا، تفسیر و تألیف استاد ابراهیم پورداوود. اگر مراجعه بفرمایید در اونجا انتشارات اساطیر هم چاپ کرده است، صفحه شماره 179، از برای من هوم تا میرسه به اون عبارت از قربانی دو آرواره با زبان و چشم چپ ارزانی داشت، عبارت قربانی ترجمه کرده آقای پورداوود، آیه دوستا پیشکش ترجمه کرده بودن. شرحی رو زدن بر این عبارت اوستا، آقای پور داوود تصریح میکنه به این مسئله که این قضیه قربانی است و همون مسئله است که بعضی از آقایون میگن در آیین زرتشت وجود نداره. این یک نکته. دوم این است که باز در همین کتاب اوستای ترجمه آقای جلیل دوستا صفحه شماره 309 عبارتی که آمده در اوستا، کتاب مقدس زرتشتی به قول جناب آقای دکتر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران. جاماس که گفتن جانشین زرتشت دیگه ها، جاماس صفحه شماره 309، جاماس هنگامی که از دور سپاه دروندان دیو پرست را دید که با آرایش رزم به پیش او می آیند، چیکار کرد؟ چی پیشکش کرد؟ 100 اسب، 1000 گاو و 10000 گوسفند رو او را پیشکش آورد. 100 تا اسب، 1000 تا گاو، 10000 گوسفند. قربانی کردن اسب، قربانی کردن گاو، قربانی کردن گوسفند. چه تعداد؟ اون موقع خیلی چیزا هم نبود ها، مثلا شما فکر نکنید اون موقع یخچال فریزر بود اینا رو قربانی میکردن نگه میداشتن، نه. اگر اون سربازایی که اونجا بودن تعدادشون اینقدر نبوده که استفاده بکنن، اینا دورریز میشده، کلش از بین میرفته. 10000 تا گوسفند، 1000 تا گاو، 100 تا اسب. قربانی ندارید شما؟ حالا یه عبارت دیگه براتون بخونم، این ترجمه آقای دوستخواه بود دیگه، ملاحظه فرمودید. عبارتی هست باز آقای ابراهیم پورداوود داره در یشت ها که خدمت شما اولش عرض کردم. دستور داده شده اونجا، دستور داده شده که باید قربانی انجام بگیرد. ما اول این رو باز خدمتتون نشون بدم، این چون اسکنر رو نمیشه نشون بدم، امشب اینو دارید کارمون سخت شده. صفحه شماره 343 همین آقای جلید، کتاب آقای جلید دوستخا رو بیارم خدمتتون نشون بدم. 343 اینجا رو ملاحظه بفرمایید شما، ببینید که چه گفته. اوستا، ترجمه آقای جلیل دوستخا، صفحه شماره 343. آنگاه اهورامزدا گفت، زرتوش از اهورامزدا در مورد نیایش های خیلی خوب، اعمال عبادی خیلی خوب بیپرسه. زرتوش میپرسه، اهورامزدا پاسخ میده. آنگاه اهورامزدا گفت، مردمان سرزمین های ایرانی باید او را زور نیاز برند، مردمان سرزمین های ایرانی باید او را برسم بگسترند. مردمان، خدای زرتشت داره میگه، مردمان سرزمین های ایرانی باید او را گوسفندی یک رنگ، سفید یا سیاه یا رنگی دیگر، یه رنگ یه دست باشه، بریان کنن. خود شما جز مراسم عبادی اهورامزدا دستور داده. الان مگر اینکه بعضی از زرتشتی بیان میگن که نه، اینکه گفته گوسفند رو بریان کن معنی کشتنش نیست، زنده زنده نکنه شما بریان میکنی، چون این توجیهات خنده‌دار رو گاهی ما تو فضای مجازی از بعضی از این آقایون میبینیم. البته اسناد دیگر رو که امشب نشون دادیم خدمت شما، متوجه میشید که دیگه این جواب‌ها پاسخگو نیست، به کارتون نمیآید. خب حالا اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن که یه گوسفند نخه، تعداد قربانی‌ها چی میشه؟ چند تا قربانی؟ اینجا برگردیم سراغ کتاب یشت های جناب آقای پور داوود که در کتابشون ایشون آوردند از برای اوهوشنگ پیشدادی در بالای کوه زیبای مزد آفریده. حالا هر ره الف با یه دو چشم به فتح یا به کسره است، شاید همون به فتح باشه، هر آخونده بشود. 100 اسب، 1000 گاو، 10000 گوسفند قربانی کرد. در مقام تجلیل آمده این کار، 100 اسب، 1000 گاو، 10000 گوسفند. شما به مسلمان ها میگید چرا قربانی دارید؟ شما به مسلمان ها میخواید ایراد بگیرید؟ باز در جای دیگه صفحه شماره 387 کتاب یشت ها، 387 آقای ابراهیم پور داوود، از برای او کیگشتاس و بلند همت روبروی آب دائیتیا 100 اسب، 1000 گاو، 10000 گوسفند قربانی کرد. به چیه مسلمان رو میخواید ایراد بگیرید؟ اوستا خوندید؟ یشت ها خوندید؟ شایست ناشایست خوندید؟ متون پهلوی که در مورد این احکام بوده رو خوندید؟ متون جدیدتون رو خوندید یا نه؟ امشب بهتون نشون میدم گاهی همچنان وجود داره این رسم وجود نداره. آقای نیکنام، جناب آقای موبل کوروش نیکنام اومده است گفته است که خب یه تناقض‌گویی توی صحبتشون وجود داشته، مثل جاهای دیگه که پر از مطالب متناقضه. در کتاب زرتشت و مزدای اسمان که ایشون نوشته، ایشون اومده نکته‌ای رو گفته، گفته آقا ما قربانی رو مشکل دار از اساس رد نمی‌کنیم، کشتن حیوانات رو برخلاف بسیار از مبلغین زرتشت. اونی که ما ایراد داریم بهش این است که چرا برای خدا این کار انجام بشود، اگه برای تفریح برای رضایت خودشون باشه مشکلی نداره. این رو آقای بله این رو آقای نیکنام در کتاب زرتشت و مزدای اسمان آورده که من اگه پیدا بکنم تو کتابشون، این اسکنا امشب برای ما یه مقدار وصل نشدن لپتاپ دردسر شده است، خلاصه متوجه خواهید شد که ایشون چی میگه. بعد جالبه وقتی میاد این مطلب رو مطرح میکنه، میگه با اصل کشتن حیوانات که ایرادی نداره، مشکلی نداره که. پس آقای موبد نیکنام هم با اصل مسئله مشکل نداره. یه شبهه‌ایه برخی رو میان مطرح میکنن، میگن در کتاب، میگن در اوستا از جانب آقای زرتشت به شدت قربانی کردن مورد نکوهش واقع شده. اساس مسئله اینه که این آقایون نفهمیدن چی شده. اون چیزی که در اوستا مورد نکوهش واقع شده است از زبان اهورامزدا مسئله اصل قربانی کردن نیست. حالا با هم دیگه مثلا بریم ببینیم آقای موبد نیکنام، ببینیم که باز نمیشه لپتاپ قطعه، میخونم از سایت آقای موبد کوروش نیکنام، اگر خواستید جستجو بزنید توی موتورهای جستجوگر پیدا بکنید. سایت آقای موبد کوروش نیکنام، سوال پرسیدن با درود، منظور از گناه بودن قربانی کردن در دین زرتشت چیست؟ اگر گناه هست پس چگونه باید این گوسفند یا هر حیوان دیگری را قربانی کرد تا از آن خورده شود؟ آقای نیکنام به این جواب داده. ببینید نیایید بگید آقای حسینی این عباراتی که خوندی مخالف عبارات اهورامزداست در نفی قربانی کردن. آقای نیکنام دارن توضیح میدن، موبد نیکنام، قربانی کردن که در سرودهای زرتشت به آن اشاره شده و از کارهای ناپسند شمرده شده است، مراسمی بوده که در آن انسان برای رسیدن به هدفی غیر از خوردن گوشت گوسفند، گاو و حیوانات دیگر آن را انجام داده و با شادمانی و فریاد خوشنودی خود را از قربانی کردن در راه خدایان پنداری بیان داشته. برای خدایانی که توهم بوده. آیا مسلمان قبول دارن کسی بره مثلا برای یه بت گوسفند قربانی بکنه؟ نه، حرام میدونن. خواهی نیکنام داره میگه خدایان پنداری بودن، برای اینها اگر میرفتن گوسفند میکشتن قربانی میکردن، این مشکل داشته. اونی که اهورامزدا ایراد گرفته، اونی که زرتشت ایراد گرفته این بوده. نه بگید در آیین ما قربانی وجود نداره. آقای نیکنام خیلی صریح تو سایتشون پاسخ دادن. توضیحات دیگه هم دارم تو کتابشون که من الان بخوام بپردازم باز زمان برنامه گرفته میشه، میخوام اسناد دیگه رو خدمتتون عرض بکنم. آقای نکته بهتون بگم، چطوری قربانی میکنن زرتشتی یا در اینا رو باستان چطوری قربانی میشده است؟ یه دوتا گزارش براتون بخونم. صفحه 521 بحث آقای نیکنام رو بیارم، بحث قبل رو تکمیل کنم، بعد روش قربانی رو بهتون بگم، احتمالاً تعجب بکنید. صفحه شماره 521، بله، در کتاب زرتشت و مزدای اسنان، پرسش و پاسخهایی در شناخت دین زرتشت، موبد کوروش نیکنام، صفحه شماره 521. ازشون سوال پرسیده، در برخی از تارنماها یعنی سایت‌ها که در جشن هیرومبا قربانی در برخی از تارنماها آمده که در جشن هیرومبا قربانی میکنند و از آن آبگوش درست میکنند، شما در پاسخ به پرسشی نوشته اید که قربانی در دین زرتشت وجود ندارد. آقای نیکنام شما که تو جشن هیرومبا قربانی دارید چرا گفتید وجود نداره؟ این دوگانگی چگونه است؟ ایشون میاد میگه معنای قربانی رو درست نفهمیدن که توضیحاتش رو خدمتتون عرض کردم، بعد عبارتشو بخونم. اکنون نیز گاهی برای شادمانی، زرتشتی رو داره میگه، به شیوه پیش آمدهای خوشایند که در کارشان بوده برای خود، دوستان و خیشان گوسفندی رو سر بریده و از گوشت آن خوراک آماده میکنن. میگه زرتشتی الان هم جشنی بشه برای اینکه شادی کنن توی اون جشن، یه خلاصه غذایی تهیه بکنن گوسفند سر میبرن میکشن، گوسفند میکشن و سر میبرن. چنان که در گرد همایی هیرونبا نیست که به گونه ترازاد، یعنی سنت باستانی بزرگ داشت جشن صده است، برای فراهم کردن آبگوش و آش ترازادی یعنی سنتی از گوشت گوسفندهایی که دهشمندان به جشن هیرونبا پیشکش کردن استفاده میکنن، یا در جشن مهریزد یکی از خوراکی های دلچسب گوشت بریان شده در تنور روستاهاست. اینها هیچ کدام آماج قربانی کردن را دنبال نمی کنند، بلکه استفاده از مواد مورد نیاز برای تهیه خوراک است. شما میگه آقا اینا قربانی کردن نیست، گوشت میخوان برای غذا. ولی خب بالاخره اینجا حیوان کشته میشه یا نمیشه برای اون جشن؟ حالا فکر کردید مثلا برای اون گوسفندی که قرار سرش بریده بشه، خیلی مهمه که نیت شما اینه که در جشن هیرونبا ازش استفاده بکنه، یا نیتتونه که مثلا یه مثلا عروسی دارید میخواید تو اون مراسم ازش استفاده بکنید، مشکلتون واقعا اینه با مسلمونا؟ خب نگید، این منطقاتون دیگه واقعا باعث این میشه که گاهی انسان لبخند رو لبش بیاد. گوسفنده که نمیفهمه نیت شما چیه که همچین چیزی که حداقل شما اعتقاد ندارید. حالا چطوری قربانی میکردن یا چطوری قربانی میکنن؟ من یه عبارت براتون بخونم، یکی از این کتابارم باز میکنم نشون میدم بهتون که به چه شکل هست روش قربانی کردن یا چگونه بوده است بخی چی کار میکرد. ببینید در کتاب وندیداد جناب آقای هاشم رضی، که من اسم آقای هاشم رضی رو با آقای پور داوود تو برنامه فکر کنم دو سه بار اشتباه به جای هم گفتم، اینم ببخشید. در کتاب وندیداد جناب آقای هاشم رضی، ایشون جلد اول صفحه شماره 613 میگوید که تصویر لپتاپ متأسفانه تو فرمان نداره، اسکنش آماده بود که خدمت شما تقدیم می‌کنیم. عده‌ای از مغان، بزرگان زرتشتی، عزیزی که تماس گرفته بود به عنوان جادوگر زرتشتی میگه منم مغم، عده‌ای از مغان مأمور اجرای امر قربانی بودند. نه تنها قربانی کردن وجود داشته، بلکه مغان، بزرگان زرتشتی، اصلا بعضیشون مأمور این بودند که بیان قربانی بکنن. چی کار میکردن؟ چطوری قربانی میکردن؟ به مسلمان ایراد میگیرید ها؟ رو ببینید چی بوده قضیه. قربانی کردن بدین صورت انجام میگرفت که با این چوب دستی، یک وسیله به اسم اورور بهش میگه، این وقتی داره عبارت در میگه با این، یعنی منظورش همون اوروره، یعنی چوب دستی. قربانی کردن بدین صورت انجام میگرفت که با این چوب دستی ها آنقدر به سر گاو مورد قربانی میکوفتن تا گاو میمرد. اینجوری شما در آینه زرتشت قربانی میکردید، با چوب انقدر تو سر حیوان میزدید بمیره. به مسلمان ها ایراد میگیرید؟ این یک، این مطلبی بود که آقای هاشم رضی در وندیدادشون آورده بودن دیگه، جلد اول صفحه شماره 613. یه سند دیگه خدمتتون نشون بدم. آخه این چه روش قربانی کردنی بوده که داشتی؟ این شما که اینجوری رفتار میکردید، مغانتون، بزرگانتون اینطوری قربانی میکردن، به شیعه و مسلمان ها میخواید ایراد بگیرید؟ کتابی به اسم چنین گفت آنگاه که زرتشت سخن گفت. این کتاب خیلی دفاع کرده و خیلی تلاش شده در این کتاب از زرتشت دفاع کنه. البته اون مطلب من مبنا همون مطلب آقای هاشم رضی رو داشته باشید، ولی این رو هم در کنار اون به شما نشون بدم. در صفحه شماره 103 این کتاب ملاحظه کنید، آنگاه که زرتشت سخن گفت. قبلا یه اشاره نسبت به این کتاب کردم، حالا لازم شد در فصل‌های بعدی مفصل در این خصوص این کتاب با شما صحبت خواهم کرد. صفحه شماره 103، صفحه 103 میگوید که بله، من این اسکنم نیست که بهتون مطلب رو نشون بدم. یه عبارت دیگر رو بخونم براتون از این کتاب، در تتمه بحث قبل می‌خواستم بیارم. ایشون اومده میگه که خب حالا این گوسفند اینا رو قربانی که بوده در آینه زرتشت، در این رو باستانم که قربانی کردن بوده، یه رسمی بوده. یه صفحه قبلش رو میخوام بهتون نشون بدم بعد عبارتش رو بخونم. یه رسمی بوده، ببینید صفحه شماره 102، گله و گله زنان. چیه داستان؟ ایشون میگه وقتی که میخواستن بیان اینو قربانی بکنن، مثلا بالاخره حیوانات رو بکشن، حالا از لفظ قربانی استفاده نکنیم، ما این نکنام شاید ناراحت بشن، میخواستن حیوانات رو بکشن، ذبح بکنن، بالاخره ازشون استفاده میکردن، یه اتفاقی میافتاده و اون اتفاق این بوده که یه آدابی داشتن در ایران باستان، یه رسم وجود داشته. اینو کسانی که دارم خطاب کسانی میگم که باستانگرا هستن، به صورت افراطی به این کتابو خیلی استناد میکنن، استدلال میکنن، فقط یه بخشایشو برای روتوش کردن نشون میدن. یکی از آداب کاملا شناخته شده، کاملا شناخته شده، یعنی ربودن چارپایان نمونه ارزشگذاری بر این جانوران است. مثلا در ریگودا نخستین کار جنگجویان نپرداختن به جنگ، سربازان ایران و باستان، نه اینکه به جنگ بپردازن، اولین کارشون جنگ به جنگ پرداختن نبوده. کارشون چی بوده؟ نخستین کار جنگجویان نپرداختن به جنگ، بلکه روبودن چارپایان بوده است. کاری که در سراسر سروده‌های ودایی به منزله وظیفه قهرمانانه تجلیل می‌شود. اگر مسلمانی میخواد گوسفندی رو قربانی بکنه، دیگه قائل به نیست بعد بریم اینو بدزدیم، به سرقت ببریم. اینا رو هم فکر کردن همه اینا سهم خودشونه، قبلا به سرقت برده شده. ولی میگه اصلا کار جنگجو کار اولی اصلا جنگیدن نبوده، دزدیدن اینا بوده. میرفتن از همدیگه چارپایینشون رو برمیداشتن میآوردن، حتما هم حق خودشون میدونستن دیگه. میگه اصلا وظیفه اول جنگجویان این بوده، وظیفه دومشون میرسیده به جنگجو. بعد میگه این وظیفه دزدیدن چارپایان برای خلاص قربانی کردن و استفاده کردن و اینها، این به منزله وظیفه قهرمانانه تجلیل میشود. اصلا خیلی کار مهمی میدونستن، اصلا افتخار میکردن، حلقه گل دور گردنش میانداختن وقتی خوب میتونسته دزدی بکنه چارپایان رو. قربانی که داشتید، اسب هم قربانی میکردید، گوسفند هم قربانی میکردید، گاو هم قربانی میکردید. یکی روش های قربانی موقعاتون گفته آقای هاشم رزی بود که با چوب اینقدر میزدن توی سر این حیوان تا این حیوان کشته بشه. برای قربانی کردن سرقت و دزدی هم که بوده وظیفه اول جنگجویان محسوب میشده. بعد حالا اینجا یه مسلمانی بیاد بگه در مثلا من در روزهای همه ایام که قربانی میشه انجام داد، مثلا در عید قربان وقتی حج میرم قربانی رو انجام میدم، از گوشتش خودم استفاده میکنم، به نیازمندان هم میدم. این مشکل داشت. سوال، این قربانی کردن فقط تو تاریخ بود اینجوری تموم شد رفت، یا نه هنوز زرتشت قربانی هم دارن؟ کتابیست به اسم کتاب یاد بهار، یادنامه دکتر مهرداد بهار، از کسانی که دیگه زحماتشون، آثارشون، مکتوباتشون، کتبشون در دفاع از زرتشت، در دفاع از تاریخ ایران و باستان، هر پژوهشگری که ورود پیدا بکنه به مباحث زرتشت ایران و باستان دنبال منابعی بخواد بگرده که نویسنده اون خیلی شیفته و دلباخته ایران و باستان و آیین زرتشت باشه، یکیش آقای بهاره. کتابی چاپ شده به اسم یاد بهار، یادنامه دکتر مهرداد بهار، که مجموعه مقالاتی است. در اونجا، در اون کتاب صفحه که اگر خواستید من دیگه حالا اسکنم نمیتونم بهتون نشون بدم، سیستم وصل نیست به اتاق فرمان، صفحه 11 12 و 13 مقدمه رو ببینید، قضایا به چه شکل بوده، ایشون چه کار کرده. اما صفحه شماره 384 در کتاب یاد بهار میاد یک سری رسوم زرتشتی ها رو میگه، این رسومی که بعداً ادامه پیدا کرده، نه این رسومی که در برای مثلا 2500-3000 سال پیش بوده است لزومه. میگه یکیش سفره دختر شاه پریان است، سفره هایی که مثلا خانوما میاندازن برای نذری، نیازی، چیزی، اینا زرتشتی هم دارن. سفره دختر شاه پریان یه جمله داره بعد از اینکه توضیح میده، من بخونم رسم زرتشتی در این سفره رو چگونه ایشون گفته، بعد انشاءالله مطالب دیگر هم میگم و منتظر تماس های شما خواهم بود که سوالاتون رو جواب بدم. سفره دختر شاه پریان در اتاقی ویژه این آیین برگزار میشود. سفره سفید بر روی زمین و سفره سبز بر روی آن قرار میدهند. چراغ خاص سفره در میان سفره سبز قرار میگیرد. در چهار گوشه سفره پوست بادام و پوست گردو که درون آن روغن و فتیله قرار دارد میگذارند. صاحب سفره زنی روزه‌دار است که چراغ‌ها را روشن می‌کند و خوردنی‌های خاص برای آن تهیه می‌کند و بر سر سفره قرار می‌دهد. زن آبستن یعنی خانومی که باردار هست و مرد حق ورود به اتاق را ندارند. مجلس زنونه است. کشتن مرغ و نیز خروس سیاه در این آیین ضروری است. ضروری است. سفره دارید تو آینتون؟ برای انداختن این سفره لازمه که مرغ بکشید. مرغ و نیز خروس سیاه ضروری است. اشیاء فولادی نباید در اتاق باشند. صاحب سفره الزاماً قصه‌گوی سفره نیست. سفره سالانه برگزار می شود و هیچ خانه‌ای حق ندارد در سال بیش از یک بار آیین رو برگزار کنه. سالی یه بار مثل عید قربان. عید قربان هم سالی یه بار دیگه. سال حالا قمری اونجوری محاسبه میشه. سفره بعدی که نام میبره ازش به عنوان سنت ها و آیین هایی که زرتشتی انجام میدادند یا میدهند، در اونجا هم میآید میآورد که آیین قربانی کردن گوسفند در روز اورمزد و خوردن گوشت آن در روز اردیبهشت برگزار میشود. یه روز روز کشتن گوسفنده، یه روز بعدش دیگه روز دیگه روز خوردن گوسفند. بعد شما بیاد بگید مثلا زرتشتی ها قربانی ندارن، در ایران و باستان قربانی نبوده، میگه یه روز در سال این کار لازم و ضروری است برای اون سفره انجام داده بشه. در ایران و باستان هم که بوده، در عربستان هم که دیدید بوده. اینا اینقدر زیاده که شما نمیتونید اینا رو منکر بشید. در سایت هایی هم که بعضی وقتا همین الان زرتشتی گزارش دارن، همین الان که مراسم قربانی در برخی از جاهای ایران برگزار می شود. هم سالهای اخیر گزارش رو گذاشتن. من دیگه نمیخوام یکی یکی اونها رو به هر حال باز بکنم، سایت ها رو شروع کنم ازش توضیح دادن. خودتون یه جستجو بزنید به اون سایت ها دسترسی خواهید داشت. مثل این کتابا نیست بعضی وقتا ما بگیم که شما بهش دسترسی ندارید، ما حتما این کتاب رو بخوایم براتون نشون بدیم. خب فصل اول از سلسله برنامه تاریخ بدون روزش به پایان رسید. یه سری موضوعات رو من اصلا ورود پیدا نکردم بهش، که اون نکات اگه ورود پیدا می‌کردم خلاصه آتشی به پا می‌کرد و نکاتی رو مطرح می‌کرد که خیلی عجیب و غریب بود، از جمله قضیه ازدواج مقدس یا خویدوده که بهتون گفتم 40 قسمت گذشت. این کتاب البته در زمان قسمت‌های آخر فصل اول ما چاپ و منتشر شد، تازه پخش شده منتشر شده. من بعید میدونم تعداد زیادی از مبدعان زرتشتی این کتاب اصلا داشته باشن، بسیارشون قطعا این کتاب رو هنوز تهیه نکردن، ولی ما گرفتیم کار پژوهشیش هم داریم انجام میدیم و خیلی جالبه. این کتاب رو من گفتم در برنامه تا الان اصلا روم نشده باز بکنم ازش بخوام نکاتی رو بخونم، ولی یه بار دیگه عنوان کتاب رو فقط ببینیم: ازدواج مقدس، خویدوده، قوانین شرعی، عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان ساسانیان، آقای هاشم رضی. بسیاری از متونی که در این کتاب آمده متون زرتشتی‌ها و متون پهلوی است. چند صفحه است این کتاب؟ حدود 400 صفحه. و من بودم که این رو مطرح نکردم. شاید یه کسی دیگه بیاد یه جایی بگه چه مطالبی تو این کتاب آمده. واقعا حیا می‌کردم جلو خانواده‌ها بخوام مطالبی که تو این کتاب اومده، بعضی از بخشاش که اصلا واقعا فاجعه باره. چه کار می‌کردن؟ چه سوالات فقهی پرسیدن راجع به این ازدواج‌ها؟ یعنی فقهی که دارم میگم توی عملکردشون در سنتشون. یکیش همین موضوع بود که ورود پیدا نکردم. اون روز من عرض کردم به نویسنده کتاب، ببینید مترجم اوستا جناب آقای مبارکه، بهنام مبارکه، من عرض کردم گفتم آقا من یه سری خط قرمزا خودم برای خودم درست کردم، هنوز ورود پیدا نکردم به خط قرمزا، یکیش همین قضایاست. و ایشون هم خب چیزی نگفتن، تو برنامه‌مون هم حاضر نشدن، با اینکه قبلش قرار بود بیان تشریف نیاوردن، پیام منم دیگه جواب ندادن بعد از اون برنامه. تو برنامه بهشون پیام دادم ایشون نیومدن. 41 قسمت گذشت، یک سال گذشت، برای خیلی ها مشخص شد ادعاهایی که مبلغین زرتشتی بر علیه اسلام و مسلمان ها مطرح میکردن، بر علیه شیعه و اهل بیت و قرآن مطرح میکردن، چقدر میتونستن اینها از لحاظ علمی بیان جلوی مردم ازش دفاع بکنن. دیدید اونهایی که در فضای مجازی قهرمانان کامنتی هستن، فقط بلدن کامنت بزنن علیه اسلام و فکر بکنن که میتونن نقد بکنن، وقتی که کار به برنامه جدی کشیده میشه که قراره بیان صحبت بکنن در مقابل مطالب خودشون پاسخگو باشن، پا پیش نمیگذارن. دیدید بسیاری از این عزیزانی که به کشورهای مختلف رفتن برای تبلیغ زرتشتیگری حاضر نشدن، در حد یک برنامه به صورت تلفنی توی این برنامه حاضر بشن از اعتقادات خودشون دفاع کنن. شما مگه دنبال رسانه نبودید؟ اگر واقعا شما دنبال تریبون‌های یک طرفه برای تبلیغ خودتون نیستید و فکر می‌کنید می‌تونید دفاع بکنید از آنچه که دارید تبلیغ می‌کنید، شبکه جهانی ولیعصر بهترین بستر برای انتشار مطالب شما بود. مخاطبین شیعه ما رو می‌اومدید قانع می‌کردید. ولی من حق میدم به اونهایی که نیامدن از این بابت که می‌دانستن کار بسیار مشکل و فراتر از اون کار نشدنی. اتاق فرمان، چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ اتاق فرمان میگه یه خلاصه از اول مباحث نمیشه بگی، من شروع کنم خلاصه گفتن من از یه قسمت زمان میگیره و وقت میگیره. اتاق فرمان، در این قسمت آخر از فصل اول آیا موبد زرتشتی تماس گرفته با برنامه یا خیر؟ فرمانه که صف کشیدن برای بحث. بله، اینم کنایه از اینی که حاضر نمیشه. مبلغ زرتشتی، مدعی زرتشتی، موق، جادوگر، صاحب یه پیج زرتشتی، یه نفر انتقاد داره ایشون تماس گرفته. خیلی خوب، یه میان برنامه بریم، یک عزیزی تماس گرفتن و ایشون اشکالی دارن نسبت به مطالب ما، انتظارا زرتشتی نیستن، پیامشون رو دریافت میکنیم. اگر موبد زرتشتی بیاد قطعا اولویت میدیم برای روی خط آمدن، اگر نه سوالاتی که گاهی شما پرسیدید و بعضی وقتا ما جست و گریخته بهش جواب دادیم ولی به صورت منسجم رو خدمتتون پاسخ خواهیم داد. میام برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هست.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسام ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا یا نور المصطفى واستوهشينا في الظلام. قمت على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي. قمت على خدمتك جوارحي اغفر لنا لا يملك إلا الذنب فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء. يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت شما مخاطبین عزیز و گرامی. بریم سراغ تماساتون و سوالاتون. من اگه مخالف باشه تماس بگیر اولویت میدم روی خط بیاد، اگر نه این فایل سوالاتون چند تا سوالی که به هر حال لازم دمش جلسه قبل بپردازم جادوگر زرتشتی تماس گرفتن نرسیدیم اونها رو جواب خواهم داد. آقا سروش از فارس، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
و رحمت الله جناب
حسینی عزیز،
وقتتون بخیر باشه. شما هست
جناب حسینی. من زرتشتی نیستم، فقط چند تا انتقاد داشتم به فرمایشات شما.
بفرمایید.
خب با توجه به اینکه یکی از فرهیختگان و یکی از محققان کنونی که ما الان توفیق داریم مردمان این دوره داریم، در زمان حیاتیشون ما هم زندگی میکنیم، آقا مازم رهبری هستم، در مورد فرمایشاتی که شما داشتید در رابطه با شاهنامه خوانی که در چند قسمت قبل داشتید،
در مورد چی خواهی؟ در مورد چی خواهی؟
جان؟
عرض بنده در مورد چی بود اشاره فرمودید؟
یک تکایی رو از شاهنامه جناب فردوسی شما خوندید.
خب.
و به اصطلاح فرمودید که مثلا شخصیت آقای اسفندیار چگونه بوده، به چه نیتی اصلا درگیر شده با آقای رستم و موضوعات اینچنینی رو مطرح فرمودید.
خب ایرادش کجا بود؟ ایرادش کجا بود؟
بله بله، در سایت راه راستی جناب آقای معرفت فاطمی
بله.
یک نکته رو مقام اعظم رهبری در دیدارشون با جمع بله با جمع کارکنان صدا و سیماست، اینجایشون اینگونه میفرماد: فردوسی آن وقتی که از اسفندیار تعریف میکند روی دینداری او تکه میکند. میدانید که اسفندیار یک فرد متعصب مذهبی مبلغ دین بوده که سعی کرده پاک دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد. تیپ اسفندیار تیپ حزب اللهی های امروزی خودمان است. آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است. حاضر بوده است برای حفظ اصولی که با آن معتقد بوده و رعایت می‌کرده خطر بکند و از حفخان بگذرد. الاخر
در فرهنگ شاهنامه یک حزب اللهی غیور دینخواه مبارز وجود دارد. بله این کارها را شما بکنید تا دیگران نکنند، شما که نکردید دیگران میکنند. اینم ادامش. خب
میخوام عرض کنم که مقام اعظم رهبری، حالا این ادامه که چون صدا خیلی من صدازون ضعیف دارم، حالا فکر کنم ادامهش رو شما خوندین، ولی
من ایراد کارم رو نفهمیدم چی شد، یعنی من
بله.
نفهمیدم کجای کار من
که شما مثلا جناب اسفندیار رو شما مثلا توی برنامه‌تون فرمودین که بله یک شخصی بوده که مثلا اومده اون دینی که خیلی خشک دین بوده، خیلی دین مثلا پلیدی بوده، اینو مثلا اومده گسترش بده، کشت و کشتار کرده. ولی اینجا مقام زرگاه خیلی تعریف میکنن از آقای اسفندیار و میگن نه خیلی بسیار شخصیت شجاعی بوده، حتی مثل حزب اللهی های امروز خودمون. این یه نکته که به نظرم رسید.
اجازه بدید رو نکته دوم نرید. من اون چی که راجع به اسفندیار گفتم از کتاب دانشنامه مزدی اسنا خوندم برای مخاطبین عزیز. اینجا در کتاب دانشنامه مزدی اسنا صفحه شماره 107 ببینید، من از کتاب زرتشتیای مطلبی رو خوندم، بعد میاد میگید که شما فلان گفتید. من گفتم این درگیری که در ایران و باستان بوده رو اینها مطرح نمی‌کنن. اسفندیار پسر کیگشتاس، تا فرمان اگه تصویب اونطور بنده رو، بله، کتاب دانشنامه مزدی اسنا، اسفندیار پسر کیگشتاس. بعد اینجا میگه که بنابه شاهنامه رستم به دستور سیمرغ تیری از چوب گز به دو چشم وی زد و هلاکش کرد، وی در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشت. بعد یه مطالب دیگه ای رو در ادامه آمدم گفتم که الان تکرار مکررات. فقط اینجا رو من میخوام بگم، اسفندیار ارجاسب پادشاه توران را گرفتار ساخت، یک دست و یک پا و یک گوشش را برید و یک چشمش را به آتش بسوخت، آنگاه او را سوار خر دنبوریده ای کرد، گفت این اینک به توران برگرد و آنچه از دست یل نامور اسفندیار دیدی نقل کن. درگیریشون آوردم من. حالا من از کتاب دانشمند زرتشتی هم اینا رو خوندم، اصلا خودم نظری ندادم اینجا. من دارم به زرتشتی ها میگم، شمایی که اومدید اصرار دارید و پافشاری دارید روی مسئله مثلا فردوسی و شاهنامه شون، و وقتی اومدید گفتید نه این زرتشتی بوده است و چه بوده است، این مطالب رو داره. یا در کنار هم گذاشتن اینها درگیری زرتشتی ها با آریایی ها رو داره نشون میده. حالا ایشون شخصیت مثبتی بوده یا منفی بوده، بالاخره اصل من مثلا این نبود کی خوب بوده کی بد بوده، اصل درگیری رو من دارم میگم بوده، کشت و کشتار بوده. حالا یه کسی میگه جوان حزب اللهی مثل یک جوان حزب اللهی بوده، خوب کاری کرده، مثلا این گزارش ها رو قبول داشته باشه، چشش رو در آورده و اینا. یه کسی میگه نه این گزارش ها دروغه، چون این زرتشتی گفته من قبول ندارم. من خطابم اینجا به زرتشتی هاست.
اگه روی سخنم این هست جناب حسینی، اگه توجه بفرمایید در فرمایشات ایشون تحت عنوان یک پژوهشگری که انسان فریسته، ایشون میفرمان که شخصیت مبلغ دینی که آقای اسفندیار باشه در این موضوع یک شخص مثل حزب اللهی های ماست و هدفش چی بوده؟ هدف او این استش که پاک دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد. اینا تا تمجیدی هم از دین زرتشت میکنه. این نکته همینجا میخوام یه نکته دیگه رو خدمت
شما عزیز من نمیدونم چرا متوجه نشدید، من دارم اینجا بر علیه زرتشتی از منابع خودشون مطلب میارم.
من بحث کردم با کتب خودشون و منش نظری
من ندارم. ممکنه که بیام اینجا یه زمان مثلا با یک اهل سنت بحث بکنم، امیرالمومنینی که ما امیرالمومنین میدونیم، معصوم میدونیم، ولی عنوان خلیفه چهارمشون بیام میگم تو صحیح بخاری این چه حرفی زدی راجع به خلیفه چهارمتون، مثلا راجع به پیامبر چه حرفی زدید، اون اصل مسئله رو ممکنه اصلا قبول نداشته باشن. تو در مقابل یک زرتشتی به کتاب خودشون استناد میکنم، اینجا ممکنه گفته باشه اسفندیار آدم بدیه، گفته باشه خوبه. من از قاعده الزام دارم استفاده میکنم.
تمام این بنده حقیر رو مثلا حالا خدای ناکرده، البته همشون بزرگوارن ها، همه هموطنان عزیز ما، ولی حقیر رو فرض فرمایید که نیابت از یک دوست هموطنی دارم صحبت میکنم، میگم که آقا شما در فرمایشات رهبر معظم انقلاب دین ما رو تحت عنوان یک دین پاک و دین پاکی معرفی کردین در فرمایشات ایشون. این نکته دیگری که
قضیه که اصلا اینجا اون بحث زرتوش بوده یا نبوده اونجا بحثه، حالا دیگه بخوایم دیره پاکی بودیم
اینجا آقا آوردند ها، اینجا آوردن
که نمیگم آقا دارم من ادامه عبارت رو خوندم براتون، سال 81 آقا فرمایششون در سال 81 هم بوده. من اینو میخوام عرض بکنم، در ایران و باستان پیامبر بوده، پیامبر داشتن ایرانی ها، و چه بسا برخی ها این پیامبر رو با زرتوش اشتباه گرفته باشن بعدها، ولی اون زمان پیامبر ایرانی بوده، ممکنه یک کسی جنگیده باشد برای دفاع از اون پیامبر، ولی بعدها که اومدن قاطی کردن مسائل رو میگن این پیامبر بود که خوب بود، این همون زرتشت بود، این به هر حال التقاط اونجا شکل گرفته باشه، ولی اسفندیار اومده باشد از دین پیامبر واقعی اون زمان چه بسا دفاع کرده باشد، حالا چه مجوس باشد اسمش، چه جاماس باشد، حالا هر چی که
البته آقا اینجا تصریح کردن که در اسفندیار جان اسفندیار یک مبلغ مثلا یک مجاهد زرتشتی مذهب بودن.
من اینجا خدمتتون عرض کردم که پیامبر داشتن در ایران، چرا واقعا بعضی وقتا یه چیز ساده‌ای رو بودم بعد چند بار تکرار کنم، ایران رو باستان پیامبر داشته، یه سری افراد مبلغ اون پیامبر بودن در تاریخ، جلوتر که اومدیم اینها رو قاطی کردن، بعضی گفتن این پیامبر خوبه به جاش یه متنبی رو جا زدن، گفتن اینه، پس هر کسی که از آیین مجوس دفاع کرد از زرتشت دفاع کرده. آیین مجوس به عنوان پیامبر مجوس، مجوسی که پیامبر بود، نه به عنوان زرتشت. زرتشت و مجوس رو یکی گرفتن، بعضی اشتباه کردن.
دو تا نکته خیلی کوتاه هم عرض میکنم، بعد هم پاسخ شریف شما رو یا بعد از قطع شدن میشنوم یا مثلا در صحبت با هم. اینکه به اصطلاح در جمهوری اسلامی خودمون الان ادیان توحیدی یک همایش این چنینی به نظر برگزار میشه که در این همایش که ادیان توحیدی هست، خب اشاره هایی هم فرمودین که اعتقاد به ثنویت داره، مرحوم شهید بهشتی هم همین رو معتقدن که از قوم آریا که آمدن در خدمات متقابل کلن ثنویت رو آوردن و اون چیزی که امها کرد این عقیده رو، حتی جناب زرتشت هم نتونست و یا به تعبیر اسلامی و دیگر محققان بزرگوار که در تصحیح حدیث ما اومده، جناب جاماس هم نتونست، فقط اسلام تونست این ثنویت رو از بین ببرد. اینجا به اصطلاح اگر این چنین بوده، چرا ما حمایش میگیریم ادیان توحیدی؟ اون آقای به اصطلاح اردشیر، جناب آقای اردشیر خورشیدیان هم میاریم، اون آقای حاکم هم میاریم، حاکم لاله‌زاری هم میاریم، دیگر عزیز رئیس کلیمیان و نصرانی ها مسیح های ایران هم میاریم و کنارش هم یک طلبه روحانی بزرگوار خودمون میشینه. اگر اینها رو به اصطلاح واقعا ثنویت برشون قائلیم، رسمیت نمیدونیم، چرا در این همایش ها میاریم؟ چرا در رساله های عملیمون، حتی در استفتاءات آقا میاریم و مینویسیم که بله اینها جزء اهل کتاب هستند، حتی ملحق هم نه، مثلا جزء اهل کتاب هستند، در بعضی از رساله ها میدونن دقیقا اینا رو اهل کتاب میدونن، مثلا اهل کتاب میدونن برخی از مراجع زمان. به یه نکته پایانی هم عرض میکنم خدمتون، التماس دارم
سوالتون رو بگم، عرض کنم خدمتون، چرا اینها رو من دارون بحثی که امشب سه بار گفتم، به خاطر اینکه اصل قضیه ایران باستان یه پیامبر داشته، موحد بود اون پیامبر، بعداً تحریف شده اومده جلو. یعنی اگر ما بخوایم بیایم مثلا یه همایش بگیریم در مورد اینکه اصل ادیان چه بوده و بخوایم به اون اصل و ریشش برگردیم، مسیحیت هم موحد است، یهودیت هم موحد است، اصل قضیه که پیامبرشون آورده. پس اگر یه همایشی ما گرفتیم ادیان توحیدی از مسیحا دعوت کردیم بیاد، به این معنا نیستش که الان اعتقادی که تو داری درسته، به معنیه که عیسی مسیح علیه السلام که آمده بودن ایشون اعتقاد توحیدی داشتن. نکته اول. نکته دوم این که من همایشی که برگزار نکردم که، و مسئله این که از کی بحث ثنویت مطرح شد در آیین زرتشت، آیا اصلا اوستایی که آمد بخش گاتایی که زرتشت داشت حالا برای خودش هست یا نیست. نکته بعدی این است که در اونجا آیا ثنویت آمد یا نیامد. معنای اهریمن چی؟ چون شهید مطهری هم در مورد اهریمن میگوید که اهریمن رو معادل شیطان نباید بگیریم، مثلا دم و دستگاه جدایی داره، آفریدگار جدایی است اهریمن در آیین زرتشت، و اشتباس ما بگیم اهریمن همون شیطانه. از کی این اتفاق افتاد؟ اونا چش جای بحث داره، صرفا حالا از یه دینی توی همایشی دعوت بشه اون که دلیل نمیشه که.
آقا سلام، خیلی ممنون. فقط من نکته پایانی من اگه اجازه بدید عرض کنم،
خواهش
در این شب عزیز بهترین ها رو از شما، یعنی از خدا برای شما خواستم. اینکه جناب آقای رائفی پور رو ما یکی دو هفته قبل دیدیم، به اصطلاح تصویرشون در برنامه شما و صحبتاشون رو شنیدیم، ایشون میفرمودن که کوروش از بعد از آشناییشون با حضرت دانیال نبی علیه السلام اون شخصیت ذوالقرنین میتونن باشن که قرآن بهشون اشاره کرد. خب ما چند جلد الان دفتر حفظ و نشر آثار آقا، یعنی مقام معظم رهبری رهبر معظم انقلاب، چند جلد تفسیر قرآن از ایشون رو مثلا روانه بازار کردن طبق فرمایشاتشون، جنابعالی فرمایشاتشون هستن. خودشون خب نظرات تفسیری هم دارن و محقق قرآنی هم هستن، رهبر معظم انقلاب. خب ما میبینیم ازشون به اصطلاح توی بحث تفسیریشون که مثلا ما مراجعه میکنیم، این هم ایشون یک صاحب نظر اگر در تفسیر بدانیم، همون فرمایشاتی که شما خودتون از سایت خامنه‌ای دات آی آر پخش کردین که ایشون کوروش و به اصطلاح اسکندر رو از سلاطین جور دونسته بودند و اینها رو مورد طعن و لعن انسانهای هوشیار تاریخ خان قرار داده بودن، همچین شخصی که یک مرجع تقلید همچین شخصی رو منفور میدونه، آیا همچین شخصی میتونه کاندیداتوری به اصطلاح ذوالقرنین باشد؟ این سوال هم از خدمت شما داشتم. گلی
خدمتون، من خودم که مخالف این دیدگاه آقای رائفی پور هستم، صراحتا هم گفتم، ایشون هم میدونه، باشون هم بحث کردم، خیلی هم باشون بحث کردم.
شخصیت ولایی چطوری مرجعشون؟
نه، اما واقعا یه چیزی رو بگم بهتون، خیلی روک بگم، خیلی خیلی صریح بگم بهتون، واقعا ممکنه که رهبر انقلاب در مورد یه شخصیت تاریخی، اون این شخصیت تاریخی که اینقدر از زمان تاریخی ازش گذشته، یه دیدگاهی رو داشته باشن، یه پژوهشگر یا یه محقق، نه اونجایی که اعتقادات رو دگرگون میکنه ها، یه محقق و یه پژوهشگر، چون اینها بر اساس شواهد به دست میاد، نتیجه گیری اینها همش بر اساس شواهده، نصوص قطعیه ما در این مورد نداریم. یه سری هم بیان بگم بر اساس شواهد در از کنار هم گذاشتن برخی از روایات و برخی گزارش‌های تاریخی به یه نتیجه برسه و رهبر انقلاب به یه نتیجه دیگه‌ای برسن. نمیشه شما بیاید بگید که ایشون قطعا دیگه ولایت رو قبول نداره. من با این منطقم، با اینکه من اینجا میگم عرض من این است که نظر آقا اینجا خیلی دقیق است و کاملا معتقدم این نظر پژوهشی و دقیقی هست، ولی اگر کسی بیاد در مورد مثلا کوروش یه حرف دیگه ای بزنه، نمیتونی بیاری بگی ضد ولایته به خاطر اینکه مثلا حرف آقا رو اینجا قبول نکنه.
خب بالاخره عرضم خدمتتون، یه موقعی من دیدم تو سخنرانی خود ایشون، مثلا به نظرم فتوات غیر اسلامی بود از ایشون داشت پخش میشد،
بله،
ایشون میفرمودش که بله من نمیتونم جلوی یک مرجع تقلید در زندان کنم. بعد مثال ابن عباس آقا سید الشهدا رو می‌زدن که طرف ما سوال گفت آقا اصلا ابن عباس مثل این که طرف بیاد از من بپرسید که در کنار مرجع تقلید نشستم. این واسه اون که دیگه مگه می‌شود یک مرجع تقلید مثلا او رو، یک شخصی مثل جناب آقای کوروش رو، مورد طعن و لعن تاریخ شناسان انسان‌های هوشیار بداند، یک شخص دیگه بگه کاملا سفید او ذوالقرنینی بود که خدا با او سخن می‌گفت.
با این وجود بنده عرض میکنم که بله میشود، بله ممکن است. میدونید چرا؟ چون یک مرجع تقلید شأنیتش، علمیتش، تجربهش و سوابقش در موضوعاتی مشخصه. این به این معنی نیستش که مثلا یک مرجع تقلید لزوماً در این که مرجع تقلید حرمت باید حفظ شده، همه درسته، ولی خود مرجع تقلید هم به خبره مراجعه میکنه یه جایی. خب یعنی تو فنون مختلف که شما نمیتونید بگید این مرجع تقلید لزوما حرفش قطعا درست است تو هر زمینه علومی که بخواد ورود پیدا بکنه.
ولی تقوای او آیا اجازه میده که مثلا در جایی که علمیت کافی نداره سر نظر کنه؟
قرآن میفرماید که تبعیت نکنید از این نوع.
خب وقتی مثلا ما میبینیم در جای مرجع تقلید سر نظر کرده، حتما علم کافی رو داشته دیگه که سر نظر رو کرده.
آقا در عنوان مرجعیتشون اینجا اظهار نظر نکردن و اینا مد نظر داشتن.
بالاخره جایگاهشون جایگاه یک مرجع دیگه.
نه جایگاه مرجع، ولی به عنوان مرجع مثلا یه کسی رئیس جمهور تو خونه به پسرش بگه این کارو انجام بده، دیگه حکم ریاست جمهوری که برش نیست که. یه کسی استاد دانشگاه است ولی یه امری جزئی میکنه یه جایی. یه نظر دیگه. نه اینجوری نیست آقا سروش، اینجوری برداشت نکنید تو رو خدا. اگه اینجوری باشه بعد فقط یه نفر حرف بزنه بقیه دیگه کامل سکوت بکنن دیگه، اصلا پژوهشو درهای پژوهشم کلا بسته بشه.
نه قطعا اینقدر دوگم و بلخه نگاه دسته ای نداریم. مثال دارم از میکنم که ایشون که
نتیجه سخن شما اینطوری میشه دیگه.
نه لازم. خب در اگه بعدش سویی شد هم از ایشون
هم خواهش میکنم. مردم واقعا درست تحقیق بکنن، پژوهش بکنن و منصفانه مطالبشون رو مطرح بکنن و در فضای درست با ادبیات درست و دیگران قضاوت.
دوگانگی ها رو همینطور که ما دوگانگی های رو در دیگر ادیان میبینیم، اینها دیگران هم در ما میبینن دیگه.
نه دوگانگی در دین نیست، این برای ذوالقرنین مشخص جایگاهش در اسلام چیه، این که مصداقش کی، اینجا اختلاف نظر. اینقدر بحث بال ما، نه دینمون از ذوالقرنین الان گرفتیم، نه کلاممون از ذوالقرنین گرفتیم، اینجوری نیست که مثلا بحث ما رو بخواد تغییر بده. جایگاه ذوالقرنین مشخص است هر کی که میخواهد باشه.
من می‌خواستم این سوالا رو خصوصی از خودتون بپرسم، ولی خب راهی بجزیم.
آره دیگه اینجا فرمودید دیگه، ما گفتیم دیگه.
خلاص چون دیدم توی به اصطلاح این چیزایی که میذارید دیگران تقریبا شبیه این سوال ها رو که آقا چرا مرجع خودتون به ما میگن اهل کتاب، بعد اینجا میاد میگید اصلا شما.
آره خود مراجع هم در مورد زرتشت اینکه اهل کتاب هستن یا ملحق به اهل کتاب هستن، این دو تا تعبیر متفاوت به استفاده کرده.
خیلی ممنون از محبتتون. از
زنده باشید، بزرگوارید.
خیلی لطف میکنید.
بسیار از شما ممنونم. خوشحال
شدم. خدا
خدا نگهدار شما باشه. اتاق فرمان اسم بیننده بعدی رو مجدد بفهمید، من فراموش کردم. آقا مهدی از هلند سلام علیکم و رحمت الله. فکر کنم آخرین بیننده فصل اول برنامه باشه که تماس گرفت با ما.
ممنون علاقتون. والا این سه تا سوالی که شما گفتین که زرتوش کی بوده، کجا زندگی میکرده و کی زندگی میکرده، صدای من میرسه بچه؟
آقا صدای شما صدای منو دارید درست آقا مهدی؟
من صدای شما رو هم از تلویزیون دارم هم از موبایلم.
اگه فقط از طریق تلفن خودتون داشته باشید از طریق تلویزیون نداشته باشید بهتره، چون فاصله رفت و برگشت ممکن اخلال ایجاد کنه.
من با هدفون استفاده میکنم، یعنی صدا اکو نمیشه، راحت باشید.
بله بسیار خوب، من خدمتتون هستم. بله این سه تا سوال رو ما مطرح کردیم، گفتیم موبدان عزیز زرتشتی بیان پاسخ بدن، اگر نه مبلغین زرتشتی.
نه من اصلا نه مبلغ زرتشتی هم نه هیچی، ولی فکر میکنم یه مقدار عقلانی باشه این سوالایی که شما کردین و جوابام من سعی میکنم عقلانی جواب شما رو بدم. والا اینکه شما گفتی کی بوده ممکنه یه راهنمای دینی باشه،
ممکنه، پس قطعی نمیشه گفت،
چون از این 124 هزار پیغمبری که ما بهش اعتقاد داریم ممکنه زرتشت یکی از این 124 هزار تا باشه.
نه ممکن نیست، به خاطر اینکه امام معصوم صراحتا فرمود اینطوری نیست.
حالا کدوم امام معصوم؟ ما 124 هزار پیغمبر اسمشونو که نداریم،
اسم رو ندادن، ولی اسم زرتشت رو که پرسیدن فرمودن خیر نیست.
والا
نمیدونم کجا نمیدونید بچه، والا نمیدونم. خب پس باید سوال جواب بدید دیگه، پس سوال بپرسید، وقتی کسی نمیدونه سوال میپرسه، نه که بیا سوال جواب بدید.
کجا زندگی میکرده این محدوده ایران؟ باید شما ببینی چه زمانی بوده تقریبا در مبنای زمانی که زندگی میکرده. شما زمانی
حالا شما زمان رو میدونید کی بوده کی بوده؟ من یکی از سوالاتم محدوده زمانی بوده، از 2500 سال قبل تا 11000 سال پیش گفتن.
همونو میگم دیگه، یک کدوم این زمانا بوده دقیقاً هم معلوم نیست. خب پس اصلا نمیدونید نوح شما میدونی کی زندگی میکرده؟
حضرت نوح، من اعتقادی از حضرت نوح نمیگیرم که بدونم کی زندگی میکرده.
نه ما الان داریم مثال میزنیم، اگه زرتشت رو بگیم آقا کی زندگی میکرده، ما نوح، ابراهیم،
آقا مهدی عزیز، مگه من پیرو از نوح هم الان که بخوام بدونم؟ من پیرو اسلامم، اگر مطلبی از حضرت نوح میدانم از طریق اسلامیه که میدونم چی گفته. من اگر اومدم دعوت کردم به حضرت نوح گفتم حضرت نوح یک کتاب داره گفتار کردار پندار نیک فلان اینا، شما باید این سوالات از من بپرسید.
چون اگر قبل از نوح باشه 100% از بین رفته.
تمام شد رفت دیگه. آقا مهدی پس ببینید یه مرور کنیم، فهمیدید اینکه کی بوده؟ ممکنه فلان باشه، ممکنه یادم باشه. خب باشه، پس قطعی نیست اینکه نبی بود یا نبوده، قطعی نیست.
ما هیچ کدومی نمیشناسیم جز 10-12 تاشون.
باشه، خب همین رو من دارم میگم دیگه. پس نیان بگن این پیامبر ایران و باستان بوده، بگن احتمال داره پیامبر بوده باشه. حالا ببین بحث کنیم. نکته دوم گفتید که آقا مهدی اجازه بدید دیگه. نکته دوم فرمودید برای اینکه ببینیم آیا در ایران بوده یا نبوده باید بریم ببینیم که کی زندگی می‌کرده. گفتید خب چه زندگی میکرده؟ گفتید خب توی همین بین 2500 سال پیش تا 11000 سال پیش. پس باز هم سه تا سوال ما بی جواب مون.
چون ما هیچ کدوم از پیغمبرا رو واقعا نمیدونیم چه زندگی میکرده.
پیامبر اسلام رو میدونیم یا نمیدونیم؟
تقریبا 2000 سال.
آقا پیامبر اسلام، ببینید پیامبران دیگر رو، حضرت جرجیس و دیگران رو من الان کار ندارم چون پیروش نیستم الان. آقا مهدی
پیغمبری که 1400 سال پیش همش زندگی می‌کرده ما نمی‌دونیم دقیقاً تولدش کیه. درسته
آقا مهدی من نگفتم. آقا مهدی ببینید، در مورد پیامبر اسلام اون چیزی که لازمه بدونیم ما می‌دونیم، راحت هم در موردش صحبت می‌کنیم، بحث می‌کنیم. نهایت اختلافی که بخواید شما در بیارید در مورد پیامبر اسلام بسازید، نهایت اختلاف رو میشه 100 سال، نه 6-7 هزار سال. واقعا این دو تا فرقش مشخص نیست؟
نمیدون آدم دقیقاً پیغمبر اسلامشو نمیدونم تولدش کی بوده.
آقا مهدی اختلافش 0 تا 100 اختلاف راجع به پیامبر اسلام چقدره؟
جان
0 تا 100 اختلاف راجع به زمان ولادت پیامبر اسلام چقدره؟
1400 سال. 1436 سال. 1446.
تاریخ ولادتی که گفتن، دو تا تاریخ ولادت گفتن، 10 تا گفتن، هر چقدر؟ کمترین تا بیشترینش چقدره؟
دو تا میگن اختلافه، یکی میگه اول هفته است، یکی میگه آخر هفته.
اول هفته آخر هفته، یه هفته اختلاف. آقا مهدی یه هفته اختلاف به هیچ جای اعتقادات ما بر نمیخوره، ولی زرتشت 2500 سال تا 11000 سال پیش، یه هفته اختلاف پیامبر رو با چند هزار سال مقایسه میکنی؟
چرا؟ چون تاریخ اسلامو بر مبنای هجرت پیغمبر اعلام کردن.
خب پس میدونیم کی بوده هجرت پیغمبر؟
درسته؟
بله خب پس میدونیم کی بوده هجرت پیغمبر دیگه.
اما دیگه هجرت پیغمبر رو میدونستن کیه، تولدشو دقیقاً نمیدونستن.
آقا اصلا تولدشو فکر کنید شما یک سال اختلاف، 10 سال اختلاف. برای پیامبر ولادتش میشه 10 سال اختلاف، برای زرتشت میشه چند هزار سال اختلاف، 8000 سال اختلاف میشه.
میگم تو مسائل اعتقادی اختلاف خیلی زیاده. شما 1400 سال پیشو 10 روز اختلاف داری. تو شهادت حضرت فاطمه ایام فاطمیه داریم ما.
ایام فاطمیه آقای آمدی شد 75 روز، 95 روز، اصلا میگی 40 روز، اصلا بگیرید 3 ماه، 3 ماه کجا، 8000 سال کجا.
شما تاریخ و هرچی عقبتر ببرید به همون نسبت امکان این که افراد دست برده باشن تو تاریخ زمان رو جلعقب کرده باشن
بیشتره. آفرین. پس در نتیجه تاریخ اسلام مطمئنتر از تاریخ زرتشته، درسته؟
ما اصلا اختلافی سر تاریخ اسلام نداریم. من میگم اون همونطور که
چون تاریخ اسلام نزدیکتره چون تاریخ اسلام نزدیکتره
میتونه تاریخ زرتشت هم دقیق نباشه. درسته؟
نیست. چرا نمیخواید رو بپذیرید؟ نیست. شما نمیتونید بسن به این سوال جواب بدید.
چرا
میگید میتواند نباشد؟ آقا مهدی عزیز، زرتشت محدوده زندگیش مشخصه کی بوده؟
محدوده زندگی شما اعلام کنید. ایران تو 3000 سال پیش محدوده جغرافیش کجا بوده؟
آقا مهدی ببینید، 2000 سال ولادت پیامبر اسلام که میشه 1 هفته اختلافه و در مورد زرتشت میشه 2000 سال پیش. آقا مشخص است یا نه؟
ما تاریخ روزشو نمیگیم، تاریخ سالو داریم میگیم.
تاریخ سالشو میپرسم، سال روزو نمیخوام. تاریخ صدی زرتشت معلومه؟
روز پیامبرو داری میگی، در صورت که در مورد زرتشت داری یه چیزی در مورد تاریخ سالیشو صحبت
می‌کنی. خب به خاطر اینکه کار زرتشتی ساده‌تر بشه. من اگر اینا که قرنشو نمیدونن کی بوده، هزارشو درست نمیدونن کی بوده، در مورد روزش بپرسن که دیگه تعطیل قضیه. اصلا سوالم خنده‌دار میشه به خاطر اینکه
شما اعلام کنی نگاه کنی هیچ کدوم از پیغمبرا، اصلا ابراهیم ما نمیدونیم چه تاریخی بوده.
آقا مهدی جواب بده. آقا مهدی من اومدم اینجا آموزهای حضرت ابراهیم رو تبلیغ کردم.
ما اصلا داریم برابری میکنیم. شما یه طرف ترازو زرتشت رو گذاشتیم، من اون طرف ترازو دارم موسی رو دارم.
آقا مهدی واقعا شما تو هلند زندگی میکنید؟
بله قربان.
واقعا ادبیات هم از اسلام دفاع میکنید اونجا؟
مثلا اصلا اسلام نیست. آدم باید در مورد هر چیزی دقیق و بی‌طرفانه صحبت کنه. عشقم عزیزم
آقا مهدی، مخاطبین خیلی برداشت دیگه قطعا از صحبت های الان شما داشتن، چون من سوال من خیلی ساده 3 تا سوال پرسیدم از زرتشتی ها، شما اومدید جواب بدید، 3 تاش هم جواب نداشت، تموم شد دیگه. منصفانه دیگه، منصفانه بگید جواب نداره. بعد هم شما میگم که
شما الان نگاه کنید، مولانا تولدش بلخ تاجیکستانه، زندگانیش ایرانه، مرگش قونیه ترکیه است. خب حالا 3 کشور میگن آقا مولانا مال ماست.
خب من الان چه ربطی داره به واسه زرتشت؟
شما الان زرتشت رو نمیدونی تولدش کیه، نمیدونی وفاتش کیه، کجا هم دفن شده و الی
آخر. آخ رحمت بر شما، منم دارم همینو میگم. آقا مهدی من میگم کسی که نمیدونیم تولدش کی بوده، کجا بوده، زندگیش کی بوده، کجا بوده، فوتش یا مرگش یا شهادتش یا هر چیش کی بوده کجا بوده، نیایید بگید پیامبر ایران باستان و اینم آموزه هاشه. شما اولیاتو راجبش نمیدونید. تمام شد رفت.
نه عزیزم اینجوری هم
نیست
که آدم
ندونه، چون خودتون گفتید. آقا بعدی خودتون الان گفتید نمیدونی، بعد دیگه اینجوری هم نیست که آدم ندونه. دستتون درد نکنه آقا بعدی.
آدم نمیدونه چون به صورت افسانه در میاد اشخاص و آدم.
منم همین رو میگم، دلیلشو کار ندارم، به افسانه هرچی میگم نمیدونی.
آقا بعدی این افسانه ها توش زیاد داره که این که من اصلا تو تلویزیون ساعت ها نشستم، هر شب مثلا 2 ساعت میشنم برنامه شما رو نگاه میکنم، یا برنامه های آقای چیز آیت الله چیه اسمش
آیت الله قزوینی،
آیت الله قزوینی رو من خیلی از صحبتاشو گوش میکنم.
دستتون نردن.
نه من اصلا به عنوان بیطرفانه گوش میدم. وقتی که آدم گوش میده به عنوان بیطرفانه گوش بده، میبینه بعضی از چیزا هماهنگی نداره، ولی اگه به عنوان طرفدارانه گوش بده گوشتو میبندی و اصلا مهم نیست واسه چه اوکیه.
اوکی. این همه برنامه‌های ما رو بیطرفانه گوش دادید، لطفا تماس خودتونم بیطرفانه یه بار گوش بدید.
واقعا بیطرفانه. من تو حتی سایت کلمه هم زنگ زدم با اون آقای چیز، خیلی میگفت شما اشتباه
میکنید. من یه عرضی کردم متوجه شدید؟ فهمیدید برنامه شما رو بی‌طرفانه نگاه کردم، به شبکه‌های وهابی هم بی‌طرفانه نگاه کردم. من درزم بود مکالمه خودتون رو به عنوان یک کسی که بی‌طرفه نسبت به این قضیه بشینید یه بار مکالمه خودتون رو بازپخش رو ببینید. خوبه؟
100% آره. چرا که نه.
ممنون.
خواهش می‌کنم.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. حالا هم که رسید آخر مکالمه، بینندگان عزیز قضاوت کنن سه تا سوال ما جواب داده شد یا جواب داده نشد. اتاق فرمان موبد عزیزی دیزنی نزد. چقدر فرصت داریم تا آخر برنامه؟ 3 دقیقه فرصت داریم. چیکار کنیم تو این 3 دقیقه؟ سوال جواب بدیم نمیرسیم. لیستی که از سوالات شما برای بنده عزیزان استخراج کردیم فرستاده بودن، یکی دو تاشو بخونم کوتاه هست جواب بدیم. فرمودن که شاید این دین و آیین ایرادهایی نیز داشته باشد زرتشت، اما آنقدر درک ندارید که نسبت به زمان خودش مقایسه کنید با انسان‌های جوامع دیگر آن زمان. خب چی شما قیس؟ اولا اینکه اگر مال اون زمان بود، پس چرا دارید الان تبلیغش رو میکنید آیین زرتشت رو؟ بله، به عنوان یک گزارش‌های تاریخی اگر باشه، این اوستا رو من به عنوان کتاب تاریخی می‌ذارم توی تاخچه خونم، برمی‌دارم مطالعه‌اش هم می‌کنم، مشکل تو کتابخونم می‌ذارم، رو میز کارم می‌ذارم، ولی وقتی که تبلیغ شد در مقابل اسلام، ما اینجوری باش برخورد می‌کنیم. نکته دوم اینه که اینکه بیاید این همه نمی‌دونم جک و جونورها رو بزنید از بین ببرید بکشید چون یه سگ آبی رو کشتید، اینا اون دوره خوب بوده واقعا. یعنی اون دوره مثلا اگر لاک پشت رو از بین می‌بردی، مارا رو از بین می‌بردی، حشرات رو، صدها نوع از اینها رو، صدها دونه از اینها رو می‌گرفتی می‌کشتی از بین می‌بردی، اون خوب بوده اون موقع، واقعا کار خوبی بوده. بعید می‌دونم در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران کسی بتونه بگه اون دوره کار قشنگی بوده، کار خوبی بوده. چون یه حیوان دیگه رو کشتی، بزن بقیه حیوانات هم از بین ببر. دیگه جریان چیه؟ دچار دوگانه شدن؟ معراج پیامبر قصه نیست و واقعیت، ولی مال زرتشتی یا چرت و پرت؟ فکر کنم سوال جواب دادم طرفی قبلا. جواب ندادم. پاسخی من به این دادم این است که خب اردویراف نویسنده کتاب اردویراف نامه که میگه من شرح حال معراج زرتشتی رو گفتم و متأسفانه در شبکه 4 هم اسمشون برده شد به عنوان یک روحانی زرتشتی که تجربه مرگ داشته و این دروغی که تجربه مرگ داشته، ایشون بنگ استفاده کرد تو همین کتاب، اومده بنگ استفاده کرده رفته تعریف کرده است از اون دنیا. واقعا اینو مقایسه میکنه با معراج پیامبر؟ اگر پیامبر، هر پیامبری میومدن میگفتن بنگ استفاده کرده خابیده بعد شرح معراج رو گفته، من به اون پیامبر قطعا کافر میشدم اگر همچین اتفاق افتاده بود. خب اینو که دیگه که خود کتاب اردویراف این اومده، تو همون کتابی که در مورد آخرت زرتشتی اومده، تو همین کتاب اولش میگه قضیه این بود، با 7 خواهرش هم ازدواج کرده بود این زرتشتی، تو همین کتاب این مطلب هم اومده، می هم خورده بود قبل از خوابیدنش، باز اونم تو همین کتاب اومده. اینا دیگه مفصل به شما گفتیم، اینا مقایسه نکنید با معراج پیامبر. متوقع فرمون چند دقیقه فرصت؟ خب 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من بسیار ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید این 41 قسمتی که خدمت شما بودیم، بیش از 1 سالی که خدمتتون بودیم. مدعی هستم که توهین و جسارتی نکردم به زرتشتی ها، ولی در عین حال از اونجایی که انسان ممکن الخطا است، عذرخواهی میکنم. خطایی به من گوشزد نشد که این خطا رو، این توهین رو شما کردید، وگرنه بعد از اون عذرخواهی میکردم. در عین حالی که برخی ها واقعا بی منطق ورود پیدا میکردن به مباحث ما، در فضای مجازی راهی جز فحاشی وجود نداشت براشون، که البته خب تنها راهی بود که داشتن و همون راه رو پیمودن، ولی من هیچ وقت از این ادبیات استفاده نکردم، چون معتقدم اگر گفتار و کردار و پندار نیکی انسان باید داشته باشه، مصادیقش رو اسلام مشخص کرده، بهترین مصادیق رو اسلام براش مشخص کرده و این مسئله فقط یک شعاری است که بگی گفتار کردار پندار نیک، اما در اوستا آمده باشه کسی که به احکام زرتشتی عمل نکرد رو باید لخ کنی، برهنه بکنید، ببندید دست و پاش رو، آب و غذای بد بهش بدید، در گرسنگی نگه دارید و فقط آب و غذای بد بهش بدید و بعد پوست تنش رو زنده زنده بکنید و بعد سرش رو ببرید و بعد جلوی حیوانات مردارخوار بیاندازید و بعد اسمش رو بذارید کردار نیک. نه، ما هم اعتقاد به همچین چیزی نداریم. اگر در اسلام مبارزه و مجاهدتی است خودش قانونمنده، اگر در اسلام ازدواجی است قانونمنده، اگر در اسلام و تاریخ شیعه کاری انجام شده و ما از اون دفاع میکنیم، باید بر اساس قاعده عقلایی و دینی از اون دفاع بکنیم. صراحتا من خدمت شما گفتم تاریخ ایران و باستان رو ما اومدیم یه جایی نقد کردیم، ولی تاریخ اسلام، تاریخ مدعیان اسلام، تاریخ حکومت مدعیان اسلام که خلفایی بودن که به اسم اسلام روی کار آمدن، بسیار 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 تاریک‌تر و کثیف‌تر است از تمام سلاطینی که در عالم حکومت کردن. من به عنوان مسلمان دارم این رو میگم، حکومت کسانی که به اسم اسلام روی کار آمدن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. من این منطق رو دارم به شما میگم، ولی در ایران و باستان جاهای خوبی بوده است، جاهای بدی بوده است، تاریک بوده است، روشن بوده، سیاه بوده است و سفید بوده است. روتوش نکنیم، به خصوص اونجایی که قرار است اعتقاد رو بر اساس گزارش‌های تاریخی بچینیم، به خصوص اونجایی که قرار است اعتقاد رو تغییر بدیم به خاطر گزارش‌های تاریخی، نگذاریم گزارش روتوش شده به دست ما برسه تا اینکه واقعیت اون افراد رو، واقعیت کارهایی که کردن رو ندانیم و اعتقاداتمون رو بیهوده بخوایم تغییر بدیم. بسیار ازتون ممنونم. ان شاء الله ما در فصل دوم که الان دقیقاً نمیدونم از چه روزی شروع بشه برنامه هامون، ولی طبیعتاً بعد از محرم خواهد بود، ورود به موضوعات دیگری خواهیم پیدا خواهیم کرد و اونجا خدمتتون عرض میکنم که چه روش رو در ادامه برنامه ها با شما ادامه خواهیم داد. ممنونم از شما، متشکرم ازتون، از اظهار لطف فراوانتون در فضاهای مختلف وقتی که ما رو میبینید در فضای مجلس بسیار متشکرم. کاری که ما میخواستیم بکنیم به نظرم بعد از مدت یک سال، بعد از این 40-41 قسمت برنامه انجام شد. اون ادعایی که دیگران بر علیه اسلام داشتن، اون مباحثی که در فضای مجازی و فضای ماهواره مطرح میکردن و ادعا میکردن و شاید فکر نمیکردن که جواب داشته باشن، ما اینجا بهش پرداختیم. این که قباحت این مسئله پدیدار شد، چه موضوعاتی رو دارن سانسور میکنن، این که مشخص شد بزرگانشون و مدعیانشون حاضر به گفتگوی علمی نیستن، برای ما خیلی هدف والا و بزرگی بود که بهش رسیدیم. از اون بابت که در عصر غیبت مراقب اعتقادات جوانها باشیم. یک سری افراد راهزن اعتقادی هستن، میخوان اعتقادات جوانها رو تضعیف بکنن. ما گفتیم میایم جلو، حرفش رو هم میشنویم، زحمتش هم میکشیم، کارش رو انجام میدیم، ان شاء الله بتونیم موفق باشیم، بتونیم چهره واقعی اینها رو نشون بدیم و این در تاریخ رسانه بمانه. یک سال گذشت، 3 سوال پرسیدید راجع به زرتشت، هیچ کس نیومد جواب بده. ممنونم ازتون، التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو